رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی پنجشنبه 12 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت با وقت پراگا 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است کشورش از تأسیسات هسته‌ای خود دفاع میکند. طبق خبری مطبوعات احمدی نژاد گفته است متوقف ساختن برنامه های هسته‌ای ایران به گفت خودش کاری نامناسب است و حالا تهران در سطح عالی با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای همکاری میکند. احمدی نژاد گفته است ایران با سؤال مهم روبرو شده است که پیشنهاد این آژانس را در باره غنی‌سازی اورانی خود در خارج بپذیرد یا خیر. قبلا روسیه از ایران خواسته بود که با درخواست این آژانس پاسخی مثبت دهد.
دیروز نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان برای تجلیل از 91 سالگرد جنگ جهانی یکم در پاریس با هم ملاقات کردند. بار اول رهبر آلمان در مراسمی که به تسلیم آلمان بعد از 4 سال جنگ یکم جهانی ارتباط دارد شرکت می‌ورزد. هر دو رهبر بر پایه قبر سرباز نامعلوم در نزد دروازه غلبه یا آرک تریومف گلچند بر گذاشتند و به نشانه احترام دقیقه سکوت اختیار کردند. در حالی که سارکوزی در پهلوی انگلا مرکل قرار داشت، از دوستی فرانسه و آلمان به گفته خودش بعد از سالها جنگ و محرومیت ها در دو جنگ جهانی ستایش کرد.
رئیس ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای امریکا میگوید در آینده نزدیک کاخ سفید تصمیم خود را درباره فرستادن یا نفرستادن نیروی علاوگی به افغانستان اعلان خواهد کرد. جنرال دیوید پتریوس دیروز این نکته را از طریق تلویزیون CNN قبل از ملاقاتش با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و مشاور نظامی وی اظهار داشت. در این ملاقات آنها استراتژی بعدی حضور نیروهای امریکا و جنگ 8 ساله در افغانستان را بررسی کردند. کاخ سفید گفته بود که باراک اوباما روز پنجشنبه سلسله بازدیدهای خود را از کشورهای آسیایی شروع میکند و امکان دارد این تصمیم تا چند هفته دیگر اعلان نشود.
نزویسیمه گزیت چاپی مسکو نوشته است روسیه کنی بزرگترین نقره در جهان را که تاجیکستان برایش وعده کرده بوده است نخواهد گرفت. در این مورد روزنامه کنی منصور در شمال تاجیکستان را در نظر دارد که برای کار در آن حکومت تاجیکستان آزمونی بین المللی اعلان کرد. تاجیکستان به عنوان کشور مستقل با نظر داشت سیاست درهای باز این کار را کرده است، ولی این روزنامه نوشته است که گویا دوشنبه از سیاست مسکو دل شده است و آزمون اعلان کرده است. ذخیره نقره و معدنهای دیگر در کان منصور تاجیکستان 1 میلیارد تن را تشکیل می دهد. تنها ذخیره نقره در این کان بیشتر از 50,000 تن ارزیابی شده است. این کان برای فعالیت به 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. برنده آزمون را کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تعیین خواهند کرد. اما روزنامه نزویسیمه گزیت از قبل یک مقام دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان پیشگویی کرده است که در این آزمون چین پیروز خواهد شد.
ادامه خبرها. خبرگزاری سنترال ایژیا نیوز نوشته است سانحه در یکی از شبکه های مهمی برقی تاجیکستان یعنی خط برقی نارک ریگر چند ساعت ساکنان جنوبی تاجیکستان کشوری همسایه را از برق محروم کرده است. تنها ساعت 9 صبح ساکنان ولایت سرخوندریای ازبکستان برق گرفتند. در این باره به طور مخفی یک منبع در ازبک انرگو به این خبرگزاری معلومات داده است. دو روز پیش ساعت 6:35 وقتی تاجیکستان انتقال برق از خط نارک ریگر قطع شد و سانحه را در دوام روز برطرف کردند.
و خبرگزاری ریگیونس رو ای روسیه اطلاع می دهد که در تاجیکستان دادگاه نظامی گارنیزون روسیه به سرگرد ماکسیم کاپاسیانسکی رئیس بخش خوراگواری یکی از واحدهای نظامی برای سوء استفاده از مقام حکم خود را صادر کرده است. بنا به خبر دفتر مطبوعاتی دادستانی کل روسیه در جریان رسیدگی آشکار شده است که کاپوستیانسکی در دوام دو سال به طور صنعی مواد خوراکی انبار را در حجت‌ها اضافی نشان داده، سپس آنها را گویا باطل کرده است، در حالی که همیشه در انبار کمبودی مواد غذایی احساس می‌شده است. بدین طریق وی به دولت خودش 12 میلیون روبل روسی ضرر وارد کرده است. وی 3 سال محکوم به زندان شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، در تاجیکستان امروز هوای بی‌بارش در نظر داشته شده است. در دوشنبه روزانه تا 14 درجه و شبانه تا 2 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 11-16 درجه و شبانه تا 3 درجه خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 2-3، روزانه 7 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 4-9 درجه گرم، شبانه 4 درجه سرد خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز از 10-15 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است برنامه انتخاباتیش را ماه دکبر اعلان میکند.
مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قانون بودجه این کشور برای سال 2010 را بدون بحث و بررسی زیاد به تصویب رساند.
و در آذربایجان دو بلاگ نویس محکوم به زندان شده اند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
با نزدیک آمدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان، احزاب سیاسی این کشور اکنون در تکاپو و جنبش درآمدند. از میان 8 حزب سیاسی کشور، حالا تنها 3 حزب از آمادگی خیش برای شرکت در این کارزار مهم سیاسی صدا بلند کرده‌اند.
قبلا حزب خلق دموکراتی، حزب حاکمی تاجیکستان، سپس حزب سوسیالیست و حالا حزب نهضت اسلامی اعلان کردند که نیمه دومی ماه دکبر انجمنی پیش از انتخاباتیشان را برگزار و فهرست نامزدها را جهت شرکت در مبارزه انتخاباتی بررسی و تایید خواهند کرد.
درباره آمادگی های احزاب به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی گزارش داریم از کیومرث عطا، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زمان برگزاری انجمن این حزب را اعلام کرد. انتظار می‌رود که در این انجمن فهرست نامزدهای حزب نهضت برای شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2010 بررسی و تعیین شود. حکمت الله سیف‌الله‌زاده، سخنگوی رهبر حزب نهضت اسلامی، با امیدواری که حزبش حد 5% انتخاباتی را عبور خواهد کرد، گفت که فهرست حزبی آنها شامل 22 نفر خواهد بود.
ما امید داریم و باورم داریم که ما 100 انتخاباتی خواهیم گذشت. از این خاطر ما کلن 22 نفر رو در روی خط جا میکنیم، ولی انا همون زیاد شدن یا کم شدن 50% شرکت در حوزه های انتخاباتی یک مندت رو وقت معین خواهد کرد که آیا نامزده که میرود امکانیت های شخصی دیگر رو استفاده کرده میتواند که خودش برود و از نگاه امکانیت های خودش در انتخابات شرکت کند.
آقای سیف‌الله‌زاده همچنین افزود که ریاست حزبش تصمیم گرفته است تا حزب نهضت اسلامی این بار حداقل در 80% از حوزه های انتخاباتی مجلس های محلی نامزد های خود را پیش بری کند.
این علاقه خیلی چیزی نو است. در همین دو انتخاباتی که گذشت حزب ما توجه زیاده نداشت، انتخابات های مجلس های محلی را جدی نمی گرفت. باید درک بکنیم که بیشتر مسائل اجتماعی در این مجلس ها مورد بحث و بررسی است. چرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بحث این مسائل در مجلس های پایانی نباشد؟
در همین حال شمار احزاب دیگر سیاسی تاجیکستان هم امادگی خود برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را که ماه فوریه سال آینده برگزار خواهد شد اظهار می‌دارند. مسعود صابیروف رهبر رسما اعتراف شده حزب دموکرات تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت قرار است آنها نیز انجمن خود را برای تصدیق فهرست نامزدهایشان به وکیلی مجلس نمایندگان در آخرین ماه دکبر برگزار کنند.
انجمن ما نیز 26 دکبر سال 2009 در شهر دوشنبه دعوت شدگی است با قرار ریاست و مسئله پلتفرمی تیز در انتخابات نوبتی در انجمن معین می‌گردد.
دولت‌علی دولت‌زاده معاون رهبر حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که به عنوان حزب حاکم دانسته می‌شود در صحبت با آزادی گفت که حزب آنها نیز برای رقابت با احزاب دیگر برای دریافت کرسی‌های پارلمان آماده است.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هیچ گاه با یگان حزب دیگر یگان مشکلات نیاورده است. ما جانبدار آن هستیم که در مبارزه‌های آزاد و شفاف با هر یک کدام حزبی که نباشد ما برای با مقامات قانونگذار دولت وکیلان خود را جای کردن مبارزه بریم.
قبل از این گفته های آقای دولت‌زاده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در آینه کلانی فروشگاه های پایتخت تقویم را با عکس بزرگ امام علی رحمان بخشیده به 10 سالگی این حزب پهن کرده بود که نوی از آمادگی این حزب به انتخابات تلقی می شد. این هم در حالی که بعضی از احزاب سیاسی تاجیکستان می گویند در انتخابات نوبتی پارلمانی آنها با بسته مشکلات روبرو خواهند شد. از جمله به گفته امنیت عبدالنظر معاون رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان چون در گذشته آنها نخواهند توانست که از رأی جانبداران خود دفاع کنند.
این سال ما اصلا نسبتا یک اصول دیگری راه بگرفتیم. می خواهم که با دیگر حزبا نابسته به اون که اون حزب برنامه خیش دارد، هدفای خیش دارد، نابسته به یک مقصد داره. یعنی دفاع از آواز مردم، دفاع از رأی انتخاب کنندگان. می خواهم با آنها کلشان سازش ببندیم و در یک جایگی آوازهای دیگر را دفاع کنیم. اگر حزب دیگر به این راضی باشند.
با این وجود حزبهای دیگر چون حزبهای کشاورزی و اصلاحات اقتصادی تاجیکستان تا هنوز از شرکت کردن و یا شرکت نکردن خود در این انتخابات پارلمانی خبر ندادند. هرچند برخی از کارشناسان احتمال جا گرفتن نمایندگان این دو حزب روی کرسی های پارلمان را به خاطر دموکراتی تر شدن آن بعید نمی دانند. کیوم ارسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
اعلام بعضی از احزاب سیاسی تاجیکستان برای برگزاری انجمنهای پیش از انتخاباتیشان در ماه آینده.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قانون بودجه این کشور برای سال 2010 را بدون بحث و بررسی زیاد به تصویب رساند. وزیر مالیه تاجیکستان که مهمترین سند مالی کشور را به وکیلان معرفی میکرد گفت در بودجه سال آینده خراجات بیشتر برای کاهش تاثیر بحران اقتصادی پیش بینی شده است و از جمله وعده داده است که سال آینده برای بخش های اجتماعی از جمله معارف و بهداشت بیشتر از 1.5 میلیارد سومونی و یا تقریبا 400 میلیون دلار پیش بینی شده است که نظر به سال گذشته بیشتر است.
با وجود تنگ دستی وزارت مالیه میگوید اختصاص مبلغ را برای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون افزایش خواهد داد، زیرا حکومت میخواهد تا 3.5 سال دیگر چرخه اولی آن را موردی بهره برداری قرار دهد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی در دوشنبه بررسی بودجه سال آینده در پارلمان را پیگیری و این گزارش را آماده کرده است.
وزیر مالیه این بودجه رو بودجه اجتماعی عنوان کرده است.
ناوست از بحران مالیوی حجم عمومی درآمد بودجه برای سال 2010 در مبلغ 6 میلیارد و 537 میلیون سومانی معین کرده شده خراجات آن باشد با افزایش 1 میلیارد و 142 میلیون سومانی یا 20% زیاد پیش بینی گردیده است.
این قانون با برخورد شدید برخی از دپوتات های فعال روبرو نشد، جز تقاضای محیدین کبیری از حزب نهضت اسلام و شادی شبدروف از حزب کمونیست. محیدین کبیری از عباره بودجه ضد بحرانی استقبال کرد و گفت در صورتی که ما همچنین بودجه ضد بحرانی داشته باشیم، به نظر چنین می‌رسد که در چند سال آینده نیز از بحران رها نخواهیم شد. جناب کبیری دادن امتیاز به ساختمان مهمانخانه‌های 5 ستاره‌ای در دوران بحران مالی را مغایر به فلسفه بودجه بحرانی خواند و گفت
دادن امتیازهای غیر اساسناک یا بی اساس خوب نیست. البته قصر ملت که کتابخانه ملی، این برای ملت است و بحث نیست، ولی فکر میکنم در همین سال ما میتونستیم از دادن امتیاز به مهمانخانه های 5 ستاره دار دست بکشیم و این رو مونیم به یک وقت دیگر تا اینکه وضع اندازبندی و عموماً درآمد بودجه تاجیکستان بهتر شود.
مسئله مهم دیگری که نمایندگان مردمی مطرح کردند این موضوع پولهای جمع آوری نشده با بخش درآمد بودجه است که همه ساله افزایش می‌یابد و اجرای بودجه را مشکل می‌کند. شادیش عبدالله پیشنهاد کرد که کارخانه و یا افراد علاهیده از جمله تاجرانی که از دادن مالیات یا انداز به هر وسیله سرپیچی می‌کنند مجازات شوند. شادیش عبدالله از توسعه بازار سیاه در این اواخر در تاجیکستان اظهار تشویش کرد که به گفته وی از همین سرپیچی از انداز منشأ میگیرد.
هم به حساب میانه 63% این اقتصادیات پنهانی هست، اون در بعض نایه ها تو 80%، حاضر 63 یعنی به فکر من زیادتر شده سین، چون که نظارت به قدرش باید و شاید نیست.
این در حال است که به گفته برخی از نمایندگان مردمی، برخی از کارخانه ها و رهبران میلیون ها سومانی مبلغ بودجه امسال را به یغما بردند و قرار است در 27 ماه جاری پارلمان با اشتراک وزیر مالیه این مسئله را بررسی کند. به این دلیل نمایندگان مردمی از وزیر مالیه تقاضا کردند که یک نهاد کنترل مصرف بودجه را در سال آینده تشکیل کند. سفرعلی نجم‌الدینوف مبلغ گذاری در بخش اجتماعی را چنین توضیح داد:
در سال آینده بودجه خصوصیت اجتماعی خود را نگاه داشته، مبلغ گذاری آن بیشتر از 50% حجم عمومی بودجه را تشکیل می‌دهد. خراجات های سایه معارف در سال آینده در حجم 1,068,000,000 سومانی، مبلغ گذاری سایه تندرستی که حجم آن در سال آینده 404 میلیون سومانی با افزایش 82 میلیون یا که 25% پیش بینی گردیده است.
در بودجه سال آینده برای ادامه ساختمان نیروگاه راغان 650 میلیون سومانی یا خود حدود 148 میلیون دلار آمریکایی اختصاص شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون بودجه سال 2010 در مجلس نمایندگان تاجیکستان که کاهش پیامدهای بحران جهانی مالی و اقتصادی از هدفهای اصلی این سند عنوان شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را با یک گزارش درباره حکم دو جوان آذری ادامه می دهیم که به گفته حامیان حقوق تنها برای ابراز اندیشه به زندان محکوم شدند. آذربایجان که طی سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی بیان و سخت‌تر شدن شرایط کار خبرنگارانش مورد تنقید قرار گرفته است، بلاگ نویسان جوان آذری امین ملی و عدنان حاجی‌زاده را به گناه غیر مقرری به 2 سال زندان محکوم کرد.
نوشتن بلاگ که حالا در کشورهای جهان رواج یافته است مثل نوشتن دفتر خاطره است، ولی دفتری که در اینترنت است و هر نفر دلخواه می تواند آن خاطره و اندیشه های شما را بخواند. سلیم ایوبزاد از رادیوی آزادی گزارش می دهد.
دادگاه آذربایجان بلاگ نویسان جوان امین ملی و عدنان حاجی‌زاده را به اوباشی عیبدار کرد. ملی به 2 سال و 6 ماه و دوست او بلاگ نویسی دیگر عدنان حاجی‌زاده به 2 سال زندان محکوم شدند. ولی وکیلان حقوقی محکوم شدگان و ژورنالیستان آذربایجانی میگویند این حکم انگیزه سیاسی داشته و نویشته های ملی و حاجی‌زاده در اینترنت مربوط است. هفته پیش از بازداشتشان حاجی‌زاده و ملی یک ویدیوی طنزآمیز ضد فساد و رشوت را در بلاگ خود جای داده بودند. در آن خری در شاسته خبری با پرسش ها پاسخ می داد. وکیل حقوقی محکوم شدگان التون خلیف حکم دادگاه را ناعادلانه و غیر قانونی نامیده خواستار بازنگری آن شد و گفت این پرونده در حال ضرورت به دادگاه اروپایی حقوق انسان فرستاده خواهد شد.
بس بولارن نیه گره هفته ساختند؟ نیه گره ده بو هیچه؟ نه گرده بو پرسپیالنخ
چرا آنها رو زندانی کردند؟ سببی پایفشاری به حکم حبس چی بود؟ پاسخ یک تاست. این یک پرونده عادی نبود، بلکه سیاسی بود. محاکمه سیاسی بود. از همین لحظه سر کردم ما میتوانیم بگوییم که این دو جوان محبوس سیاسی اند، زیرا آنها تنها در زمینه انگیزه های سیاسی محکوم کرده شدند.
حساب ادله بدلر چونکه سیاسی ماتبلر را حبس آنده.
تحلیلگران میگویند حکومت خودکامه پرزیدنت الهام علیف در راستای انتخابات پارلمانی سال آینده تلاش دارد بلاگ ها و شبکه های اجتماعی اینترنتی جوانان را که طرف محبوبیت بیشتر پیدا میکنند و نظارت آنها دشوار است پاکاری کند. سیاست شناس الغار ممدوف از باکو میگوید حکومت حراس دارد که مطبوعات نو میتواند در دست مخالفان سیاسی به وسیله توانای تبدیل یابد. یکی از محکوم شدگان امین ملی در سخن نهاییش در دادگاه گفت من برای اندیشه و افکار خود آماده ام همه گونه جزا را بپذیرم. از این سخنان او در تالار محاکمه کفکوبی ها و نداهای آزادی بلند شد. سران دادگاه مجبور شدند حاضران را به آرامی دعوت کنند. عدنان حاجی‌زاده 30 ساله و امین ملی 26 ساله روز 8 ایون بعد از یک زنازنه در طرفخانه لیوان بازداشت شده اند. در حالی که آنها از دست چند ورزشکار لاتوکوب و زخمی شده بودند، دادگاه برعکس آنها را در لاتوکوب ورزشکاران عیبدار دانست. یکی از شاهدهای اساسی که در زنازنه شرکت داشت گفته است شکایت نامه خود را حرف به حرف از روی گفته پلیس نوشته است. تری دیویدسون سخنگوی سفارت ایالات متحده در بوکو از حکم دادگاه اظهار نگرانی کرد و گفت وزارت امور خارجی آمریکا در این رابطه اظهارات رسمی نشر خواهد کرد.
ما تحقیق پرونده رو خیلی مفصل دنبال میکردیم و از پرونده های نظیری عدنان و امین که خیلی غمخورند سخنشان رو میگویند و هواخواه آزادی بیانند نگرانیم.
حکومت های غربی و سازمان امنیت و همکاری اروپا افتتاح پرونده ضد ملی و حاجی‌زاده را از اول شدیداً محکوم کرده اند. حاجی‌زاده عضو جنبش عالی جوانان آذربایجان است که ویدیوهای طنزآمیز تنقیدی سیاست های حکومت را تولید و پخش می کند و خواستار برنامه های اجتماعی برای جوانان است. ویدیوی آخرین زمان تهیه شد که آذربایجان به نرخ 41 هزار دلاری از خارج خر وارد کرد و جوانان در ویدیو بلاگ خر خوش لباسی را نشان دادند که در نشست خبری می گفت در آذربایجان خر آبروی بلند دارد و خیلی آسان می توانند موفق شود.
حکم زندان به دو بلاگ نویس آذری در باکو. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه امون را ادامه می دهیم. با ما باشید.
عاشق ماست زیبایی آه چی به پروایی نمی شب خانه من چی به ناز می آیی لب شکر زیبایی آه چی به پروایی عاشق روی و لب و چشم و ابو بست تویم به خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشق روی و لب و چشم و ابو بست تویم به خدا مست تویم مست تویم مست تویم سری روخ ساره ای تو تا سهر در بغلت شم ماره ای تو عاشقی روی و لب و چشم و خدو بست تویم به خدا مست تویم مست تویم مست تویم عاشقی روی و لب و چشم و خدو بست تویم به خدا مست تویم مست تویم مست تویم.
شنوندگان گرامی شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیمن و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
حالا نگاه مختصره می افکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا با وضع قبل از انتخاباتی در تاجیکستان آشنا شدند.
نشریه های این صبح تاجیکستان در صفحات خود بیشتر به چی مسئله ها توجه کردند؟ نظری به نوشته های این نشریه ها.
و روسیه و گرجستان با میانجیگری محافل بین المللی به مذاکرات راضی شده اند.
گروه از نمایندگان دفتر نهادهای انتخاباتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا طی 3 روز با وضع قبل از انتخابات پارلمانی در تاجیکستان آشنا شدند. این هیئت که ظاهراً هدف بازدیدی آن ارزیابی محیط سیاسی در آستانه انتخابات می باشد، بر علاوه گفتگو با رهبران احزاب سیاسی و مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات، دیروز با نمایندگان وسایط اخبار عامه تاجیکستان نیز ملاقات انجام داد.
اما آنگونه که همکار ما حرمگل قادر گزارش می دهد، هیئت مذکور دایر به برداشت های خود یا تأثیرات خود از محیط سیاسی کنونی تاجیکستان اظهار نظر نکرده است.
نوردین قشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان که در این واخور اشتراک داشت میگوید چنین نشست‌ها با رئیسان احزاب و وسایط اخباری عامه مقرری بوده، طوری معمول در عرفه معرکه‌های انتخاباتی دایر می‌شوند. نام برده به نتیجه‌گیری‌های مختلف سازمان امنیت و همکاری اروپا و گروه ناظران اتحاد دولت‌های مستقل اشاره می‌کند.
میان آنها همدیگر فهمی نیست. سازمان امنیت و همکاری کمبودی‌ها را آشکار می‌کند، ولی ناظران اتحاد دولت‌های مشترک منافع بیشتر طرفدار آن هستند که گویا این انتخابات ها شفاف و طبق استانداردهای بین‌المللی صورت گرفتند.
مختار باقی‌زاده رئیس سازمان دفاع از حقوق خبرنگاران، یکی از اشتراکچیان واخوری مذکور، میگوید چنین واخوری های سازمان های بین‌المللی به برگزاری انتخابات شفاف زیاد مساعدت نمی‌کند. با گفته باقی‌زاده بهتر آن بود که در تاجیکستان خزینه و یا خود فوند دستگیری چنین معرکه های مهم سیاسی را تأسیس می‌دادند و یا حزب ها خودشان یک خزینه مشترک برای معرکه های ترغیباتی تأسیس می‌دادند.
ولی متأسفانه از بس که جامعه تاجیکستان شاید حالا با این چیز آماده نشده است و خودی اصحاب سیاسی هم درک همین چنین یک تبلیغات را نکردند، من گمان می‌کنم که این آماده رفت های سازمان های بین المللی یگان نتیجه دلخواه نخواهد داد.
موسی اسدزاده رئیس اسوسییاسیون وسایط اخبار عامه الکترونی تاجیکستان میگوید امروز وسایط اخبار عامه مستقل و دولتی تاجیکستان در فضای محدود فعالیت دارند و بخش بزرگ فضای اطلاعاتی کشور را رسانه‌های خارجی و یا کشورهای همسایه احاطه کردند.
برداشت از نمایندگان سازمان اروپا وابسته به انتخابات همین بود که آنها خواهش شناسایی با تیاری در رفت تیاری به انتخاباتی که نزدیک هم است در تاجیکستان به انتخابات پارلمان جمهوری تاجیکستان توجه ظاهر نمودند. توجه به این خاطر است که آنها میخواهند که در تاجیکستان این انتخابات خیلی شفاف گذرد.
در این نشست همچنین رهبران وسایط اخبار عامه مستقل تاجیکستان درباره مشکلات رجه برق که به پخش برنامه ها مانع میگردد، تاثیر بحران به وسایط اخبار عامه، وضع فعلی مطبوعاتی چاپی و الکترونی در دایره محدود پخش شدن برنامه های رادیوها و تلویزیون های مستقل و آمادگی وسایط اخباری عامه به انتخابات شفاف نظر خیش را ابراز داشتند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر گروه از نمایندگان دفتر دفاع از حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان به منظور آشنایی با وضع قبل از انتخابات پارلمانی تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و اکنون شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه بامدادی مرور میکنیم به نوشته های نشریه های این هفته تاجیکستان که معمولا صبح روزهای پنجشنبه، یعنی در همین ساعت ها در دوشنبه از چاپ میبرایند. عبدالقیم، این نشریه ها در شماره های این صبح خود چی می نویسند؟ شما این نشریه ها را دسترس کرده اید؟
بله نور محمد، همین حالا نشریه های تازه از دست چاپ رها شده را که ورق می زدم، واقعی صدمه در خط انتقال برق 500 کیلوولتی نارک ریگر، جاری کردن لیمیت استفاده برق در دهات، آمادگی های احزاب سیاسی کشور به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی از موضوع هایند که این هفته در نشریه ها بازتابی بیشتر پیدا کردند. نشریه نگاه ضمن بررسی مسئله صدمه به وقوع پیوسته در نظام انرژی کشور با سوال آیا به نظام انرژتیکی تاجیکستان اعتماد دارد به کارشناسان مراجعت کرده است. میرزا شریف اسلامی دینوف رئیس کمیته مجلس نمایندگان در پاسخ به این پرسش گفته است در حالت حاضره تنها بعد از به استفاده دادن خط بلند شدت 500 کیلوولت جنوب شمال ممکن است که وضعیت تامین اهالی با نیروی برق بهتر شود، زیرا حالا ما در شبکه برقی یگانه آسیای مرکزی که به آن تاجیکستان و ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان شامل می شوند قرار داریم و بعد بهره برداری این خط برقی تاجیکستان می تواند نسبتاً مستقلیت انرژتیکی به دست آورد. اما پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک اظهار داشته است که به سیستم انرژتیکی تاجیکستان باور کرده نمی تواند، چون که افزوده است این کارشناس تجهیزاتی که در زمان شوروی فعال بود حالا کهنه و فرسوده شده است و مبلغ کافی برای نو کردن آنها در کشور نیست. نجات، نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صفحه اولی خود تحت عنوان تاجیکستان تاریکستان مطلبی را در رابطه با جاری کردن لیمیت برق به دیهات کشور منتشر کرده نوشته است که رهبران عرصه انرژی زود زود نو می شوند، اما این مشکل همان دامنگیری اهالی باقی می ماند. اما آیا آن وعده هایی که داده بودند که بعد دو یا سه سال این مشکل برطرف می شود کی به پایان می رسیده باشد و آیا در آستانه انتخابات پارلمان باز هم دامنی مردم را با چهارمغز خشک پر میکنند؟ در همین حال هفته‌نامه آزادگان اظهارات رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زایروف در رابطه به انتخابات پارلمانی کشور را به نشر رسانیده است که در آن از رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته می شود زمان برگزاری این معرکه سیاسی از زمستان به بهار موقوف گذاشته شود. آقای زایروف بر این باور است که زمستان وضعیت کشور برای برگزاری انتخابات سازگار نیست، از یک سو نبود نیروی برق و از طرف دیگر با نظرداشت اقلیم کوهستانی کشور که سفر به مناطق مختلفی آن دشوار می شود. از این رو برگزاری انتخابات از ماه فوریه به اپریل گذرانیده شود به منفعت جامعه خواهد بود. همچنین در این بیانیه از رئیس جمهور تقاضا شده است که حد اقل در جریان این معرکه ریاست خود در حزب خلق دموکراتی را متوقف کند. اما دولت علی دولتزاده معاون اولی رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان گفته است چنین موردی در جهان که رهبر حزب در عرفه انتخابات از عضویت خود دست کشد مشاهده نشده است. آقای دولتزاده همچنین موقف گذاشتن زمان انتخابات پارلمانی ماه فوریه را نیز یک پیشنهاد غیر منطقی ارزیابی کرده است. در همین حال بر پایه یک نظرسنجی که نشریه ملت در رابطه با امکانات احزاب در این معرکه میان خوانندگانش دایر کرده است، در حال حاضر حزب سوسیالیست 52، خلق دموکراتی 28، سپس کمونیست ها و نهضت، بعدان دموکرات ها و حزب کشاورزی و نهایت سوسیال دموکرات ها و حزب اصلاحات اقتصادی متناسباً آواز گرفتند. و در آخر یک خبر از هفته نامه چرخ گردون. این نشریه از قول منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نوشته است که امکان دارد مسئله لغو روادید سفر میان این کشور با تاجیکستان به همین نزدیکی ها راه حل خود را یابد. نور محمد.
تشکر عبدالقیوم. بار دیگر به شنوندگان خود یادآوری میکنیم که شما خلاصه نوشته های نشریه های این صبح تاجیکستان را میشنیدید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان گرامی، حالا از همکارمان همایون شهریار در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه نظر خوانندگان این سامانه را با هم میشنویم و به این نوشته های خوانندگان مرور میکند.
نوار ویدیویی همکارم برات یوسفی در مورد برداشت های جامعه تاجیکستان از موعظه های اسلامی از دیروز که در سامانه نشر شد تا به امروز الکی پرخواننده ترین و پرواکنش ترین مطلب گردیده است. خواننده بانی که معلم نوشته است این موعظه ها سبب اصلی افزایش توجه مردم به دین و تقواداری بیشتر مردم می باشند. او در مورد نرم گفتاری و یا برعکس لحن خشین وایزان گوناگون گفته است دیگرگونی در طرز گفتار و خطاب امر طبیعی است و باید زیر نظارت گرفته شود، ولی نه به آن طرزی که امروز شورای اسلامی براه مانده است. ولی عبدالله نام خواننده دیگر از ایثار گفته است برای صحبت های خشین ملاها نام اسلامی سرپرور را سیاه میکنند و گمراهان آن را گوش کرده باز هم گمراه تر میشوند. ابو عایشه نوشته است در مورد صدا دادن موعظه ها در مسافربرها اگر حرف سر طبع و خواهش مسافر باشد پس با او سرود و ترانه پسند نیست، حقوق او را که حمایه میکند. علی خان از شهر تیور نوشته است درست است که همه خطای دارند، چه ایشان نوردین جان و چه حاجی مرزا، ولی این معنای آن را ندارد که ما آنها را زیر تازیانه تنقید قرار دهیم و یا بر بالای آنها فشار آوریم. علی خان پیشنهاد کرده است که خوب میشد اگر یک بار شورای اسلام شناسی به احوال دختران تاجیک نظر می انداخت. این خواننده همچنین علاوه کرده است که پیوسته موعظه ها را گوش میکند ولی تا به امروز نشنیده است که یک روحانی تاجیک به مقابل دولت یا قانون های آن برآمده باشد. او گفته است یک گروه عالمان خدا ترس از رباخوری و مردم فریبی برخی از نمایندگان حکومت اعتراض میکنند که این حقیقت حال است. خوانندگان گرامی، در این اواخر در برابر نوار ویدیویی موعظه های دینی همچنین یک نوار ویدیویی دیگر درباره یک آیله خوشبختی عبارت از زوجه روس و شوهر تاجیک که در یک دهه دوردست به سر میبرند در سامانه نشر کرده ایم. این دو ویدیو و هر ویدیو و مطلب دیگر سامانه منتظر یک کلیک شما روی براوزرتون میباشد. ozodi.org
همایون شهریار همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود با نامه های خوانندگان. شما هم نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. برنامه را ادامه می دهیم. روسیه و گرجستان به توافق رسیدند که باری دیگر در ماه ینور با هم ملاقات کنند. نمایندگان بین المللی که در مذاکرات جانب ها میانجیگری می کردند، مذاکرات روز چهارشنبه جانب ها را مفید ولی مشکل ارزیابی کردند. هدف از این مذاکرات کاهش تنش ها میان روسیه و گرجستان ارزیابی می شود.
این مذاکرات دور نهمی جانب ها خواهد بود و قرار است 28 ینوری سال 2010 برگزار شود. در آن بجز از هیئت های مذاکره روسیه و گرجستان شرکت نمایندگان دو جمهوری جدای های گرجستان یعنی جمهوری های اسیتی جنوبی و ابخازستان نیز در نظر گرفته شده است. در این باره جزئیات بیشتری دارند در گزارش همکارمون لطیفی لطیفی.
بعد از جنگ کوتاه مدت ماه آگوست سال 2008 هیئت های مسکو و تیفلیس الکی بار هشتم برای گفتگوشنیدها گرد هم میآیند و مقامات تیفلیس در این مذاکرات موضوع گرجی های به قریبی در اسیتی جنوبی بازداشت شده را مطرح کردند. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در این مذاکرات جوان وربه گفت که با وجود اختلاف ها هیئت های دو کشور و از جمله هیئت های دو منطقه جدای خواه گرجستان اسیتی جنوبی و ابخازستان تصمیم گرفتند که 28 ینوری سال 2010 دور نهم مذاکرات را دایر کنند و گفتوشنید را مشکل اما مفید ارزیابی نمود. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا بر رفت گفتوشنید نظارت میکنند. نقش روسیه در جنگ با گرجستان و پشتیبانیش از جمهوری جدای طلب آن مایه اختلاف میان آمریکا و روسیه باقی میماند. ضمن بازدیدش از روسیه ماه گذشته وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلری کلینتون در این باره چنین گفته بود:
This is an area where we have a disagreement and we have been very candid in expressing our concerns and listening to
این موضوع است که میان ما اختلاف نظر وجود دارد. ما نگرانی های خود را کشاد و روشن بیان نمودیم و به نگرانی های روسیه گوش دادیم. بسیار مهم است که نه گرجستان و نه اسیتی جنوبی و ابخازستان به یگان عمل تحریک دهنده دست نزنند. ما این را به گرجستان گفتیم و من مطمئنم که حکومت روسیه به مردم اسیتی جنوبی و ابخازستان گفته است. از نو به راه ماندن روابط در گرجستان بسیار مشکل است، اما هدف نخستین و اصلا مهم این راه ندادن به سر زدن نزاعی نو می باشد. قبلا روز چهارشنبه گرجستان نیروهای روسیه را در ربودن پنج شهروند گرجستان از ساحل بحر سیو نزدیک به دیگر جمهوری جدای طلب ابخازیه عیبدار نمود. با گذشت 15 ماه بعد از جنگ کوتاه مدت، اوضاع میان روسیه و گرجستان همانا متشنج باقی میماند و مسکو و تیفلیس منظم یکدیگر را متهم میکنند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
توافقات روسیه و گرجستان درباره دور نو مذاکرات صلح.
زبندان آزه داری چشمان سیاهی میچگان در آزی زبندان آزه داری هر جا که باشی جان من تو شاد باشی هر جا که باشی جان من تو شاد باشی شاد باشی شاد باشی شاد باشی شادی دارم به قرار از عشق تو ای مهربانم به قرار از عشق تو ای مهربانم شاد باشی شاد باشی شاد باشی.
یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالبی زیل رو خواهید شنید.
رئیس ستاد فرماندهی مرکزی امریکا گفته است در آینده نزدیک براک اوباما تصمیمش را در باره فرستادن یا نفرستادن نیروهای اضافی به افغانستان اعلان میکند.
کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای مقابله با زکام خوک چی برنامه ها دارند؟
و دلشاد نظرف در مسابقات قهرمانی آسیا مدال طلا به دست آورد. ادامه ای برنامه. رئیس ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا میگوید در آینده نزدیک کاخ سفید تصمیم خود را درباره فرستادن یا نفرستادن نیروهای علاوگی به افغانستان اعلان خواهد کرد. جنرال دیوید پیتریوس دیروز این نکته را از طریق تلویزیون CNN قبل از ملاقاتش با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و مشاور نظامی وی اظهار داشت.
در این ملاقات آنها استراتژی بعدی حضور نیروهای آمریکا و جنگ 8 ساله در افغانستان را بررسی کردند. قبلا کاخ سفید گفته بود که باراک اوباما روز پنجشنبه سلسله بازدیدهای خود را از کشورهای آسیایی شروع می‌کند و امکان دارد این تصمیم تا چند هفته دیگر اعلان نشود.
این در حالی است که در درگیری‌های شدید هفته گذشته با جنگیان طالب در ولایت کندوز نیروهای آمریکا و افغانستان بیش از 130 تن از آن جنگیان را کشته‌اند. به گفته والی کندوز جنگیان طالب در این نبرد تنها نبوده و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان نیز در کنار آنها جنگیده‌اند. گزارش را در این باره از میرزای سلیم پور می‌شنویم.
پیمان نظامی ناتو میگوید طی 6 روز نبردهای سنگین در اولسوالی اکثران پشتونشینی چهاردره در جنوب و غرب ولایت با تاجیکستان هم مرز قندوز بیش از 130 جنگی با شمول 8 فرمانده چریکی ها کشته شدند. این شدیدترین نبرد علیه چریکی ها در شمال افغانستان در سال جاری شناخته شده. محمد عمر والی قندوز گفته است عملیاتی را به چنین بزرگی در قندوز تا حال ندیده بود. 55% از 65 هزار جمعیت ساکن چهاردره را پشتوها تشکیل می‌دهند و این منطقه در برابر اولسوالی با نواحی پنج و فرخار هم مرز دشت ارچی از پایگاه‌های عمده جنگیان طالب در این ولایت شمال افغانستان محسوب می‌شود. نور محمد سهیم خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در قندوز می‌گوید با وجود کامیابی عملیات اخیر نگرانی‌های موجوده درباره حضور طالبان در این منطقه کلاً رفع نشده‌اند. آقای سهیم از قبل والی قندوز گفت مشکلات دولت در چهاردره در حدود 20% ولی در اولسوالی با تاجیکستان هم مرز دشت ارچی در سطح 40% بر جای مانده است.
در دشت کرچی هم جنگ ها بعضن اتفاق میفته و مخالفین اونجا خیلی فعال هستن نسبت به سایر ولسوالی های ولایت کندوز. در ولسوالی دشت کرچی که سرحد نسبتا طولانی با تاجکستان داره، مرز مشترکش خود دریاست و در لب دریا واقع است، اونجا هنوز هم مشکلات خیلی زیاد است. قرار راپورهایی که در یک کنفرانس مطبوعاتی می گفتن که افراد طاهر یولداش در قندوز حضور داره و ادامی درگیری هایی که امین اکنون هم خال خال یا اینجا و آنجا ادامه داره، گفتن که 3-4 نفری از امی خارجی ها را که مربوط به طاهر یولداش بود کشتن.
ولایت قندوز در رابطه با حضور و فعالیت طالبان بار اول در آغاز ماه سپتامبر در سرخط اخبار جهان قرار گرفت. جنگیان در تاریخ 4 سپتامبر دو ماشین حامل مواد سوخت را در این ولایت تصرف کردند و نیروهای آلمان به دنبال خواستار کمک جنگنده های ناتو شدند. بر اساس تحقیق کمیسیون دولتی بر اثر آن حمله هوایی 69 جنگی و 30 نفر غیر نظامی کشته شدند. بنابر خبرها آن دو ماشین حامل مواد سوخت از تاجیکستان می آمد که اخیراً ترانزیت مال و کالاهای غیر نظامی به افغانستان را برای آمریکا اجازه داده به یک مسیر مهم ترانزیتی در راه تامین نیروهای بین المللی مستقر در آن سوی آمو تبدیل یافت. عبدالله نظرف معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان اخیراً وجود تهدید به امنیت کشورش از سوی گروه‌های فعال در آن سوی آمو را اعتراف کرد.
تهدید نه از جانب افغانستان بلکه از جانب آن سازمان های بین المللی تروریستی برمی آید که در قلمروهای خارج از نظارت دولت هم در پاکستان و هم در افغانستان پناهگاه پیدا کردند.
ای پاکستان ای افغانستان.
اما این مقام بلندپایه امنیتی تاجیکستان گفت عملیات اخیر گسترده در افغانستان و پاکستان میزان تهدید چنین گروه ها با امنیت آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را خیلی کمتر کرده است. عبدالله نظرف در هر صورت تکرار حوادث چون رویدادهای تابستان اخیر در طویل دره را دور از احتمال دانست و گفت دشتی ارچی پایگاه عمده طالبان در ولایت قندوز با نواحی پنج فرخوری تاجیکستان مرزی مستقیم دارد. تحلیلگر تاجیک دولت عثمان که با مسائل شمال افغانستان خوب آشناست میگوید ادامه ناامنی ها در افغانستان به کل همسایه ها من جمله تاجیکستان البته تاثیر میگذارد، ولی دامنه تهدیدهای ناشی از سمت جنوب را عادتا از بودش زیادتر نشان میدهند.
دو منطقه‌ای که هستند در مقابلش مثلا فرخور است و بعد ناحیه پنج است در زمان شوروی مرزبندی شدگی هستند و با سیمچوبه ها کشیده شدگی هستند. این منطقه‌های هموار هستند، این منطقه‌ها خوب محافظت می‌شوند و اون منطقه‌ای که مثلا در اونجا تیمی چوب کشیدگی نیست، محافظت شو اونقدر سخت نیست، اون منطقه علاکه کوهاشو با برف پوشیده شدگی هستند. یعنی هیچ احتمال نداره که تا مثلا بهار تا تابستان دیگر به تاجیکستان فرض کردیم یکون نیرو انتقال شود.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگری مسائل منطقه ولی بر این نظر است که حضور گروه های برخواسته از آسیای مرکزی از جمله افراد حرکت اسلامی ازبکستان در هیئت گروه های سلاح به دست فعال در صحنه های افغانستان و پاکستان چالش است که پایتخت های این منطقه را همیشه در حال نگرانی نگاه می دارد. ولی به اعتقاد این کارشناس نظام های حاکم در آسیای مرکزی هم به خاطر تقویت موقع خود از وجود چنین گروه ها در افغانستان و پاکستان کمال استفاده را تا حال به کار برده و این عامل را به یک اسباب معامله با غرب تبدیل دادند که باوری او در دراز مدت کار نخواهد داد.
ولی فکر نمی کنم که از چنین فرصت آنها همیشه بتوانند حد اکثر استفاده را داشته باشند، زیرا تهدیدی که این گروه ها برای امنیت آسیای مرکزی دارند یک واقعیت است و از نظر اخلاقی هم نمی توان روی این امر حساب گذاشت که در زمینه این تهدید بتوان به صورت دراز مدت با غرب بازی کرد.
در هر صورت احساس می شود که تحول وضع در افغانستان چی محافل و چی مقامات را در دوشنبه همچنان در پنجه نگرانی ها از جمله تشویش های امنیتی نگاه داشته است و می دارد، ولی اگر امید مقامات بیشتر به پیشرفت نیروهای بین المللی در صحافات آن سوی هندوکش و آن سوی آموز، به نظر کارشناسان اصلاح ریشه‌ای عامل های چون فقر و بیکاری و عدم احترام به حقوق و آزادی های مردم که افراد را به دامن تندگرایی و مبارزه های مسلح تله می دهند خیلی موثرتر می توانست به جا افتاده کرسی را از زیر پای چنین گروه ها بزند و جای پای در میدان آسیای مرکزی برای ظهور این گروه ها باقی نگذارد.
وضع در چهاردره واقع در شمال افغانستان و نظر تحلیلگران پیرامونی آن و امکانات گسترش این وضع در کشورهای آسیای مرکزی.
سیمای هفته
تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
گزارش دیگری برنامه ما به بیماری زکام خوک ارتباط دارد که در کشورهای زیادی جهان با سرعت دامن پهن می کند. خروج این بیماری از کشورهای بالتیک تا قرقیزستان و افغانستان مشاهده شده است، ولی به گفته مقامات رسمی تاجیکستان این کشور خوشبختانه هنوز از چنگال این بیماری خطرناک ایمن مانده است.
اما چاره هایی که برای جلوگیری از این بیماری در بعضی از کشورهای منطقه اندیشیده اند به گفته تحلیلگران حتی مسخره آمیز و سیاسی و گیج کننده به نظر می رسد. در این باره خرامون بقازاده گزارش می دهد.
در شرایطی که ویروس زکام خوک در سراسر جهان از جمله در مناطق بالکان و جمهوری های شوروی پیشین دامن پهن می کند، تدبیرهای اندیشیده شده در بعضی از این کشورها گاهی عجیب و غریب و گاهی از حد زیاد سیاست زده می باشد. جمهوری بلاروس با وجود نزدیکی این جمهوری با اوکراین که هفته گذشته از لحاظ آلودگی به این بیماری در یک حالت دست و پا خورده قرار داشت و درباره این نگرانی هایش به تمام جهان خبر می داد، رئیس جمهوری الکساندر لوکاشنکا همانا در این زمینه شکاک است. در یک نشست مطبوعاتی روز 5 نوامبر همراه با همتای اوکراینی اش ویکتور یوشنکا، رهبر بلاروس شرکت های دارو سازی را در تلاش فریب کردن مردم با واهمه پهن شوی ویروس متهم کرد و گفت:
من بسیار خوب آگاهم که در این حلقه فساد زده و آبشانه تولید کننده های مواد طبی چی ها می گذرد.
حالا در بلاروس 128 حادثه تایید شده گرفتاری مردم به زکام خوک به قید گرفته شده است. یک بخش از حادثه های مرگ و میر مردم در این کشور به التهاب شش ربط داده شده است. در همین حال نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکا گفت که اپیدمی زکام خوک به اعتدال آمده، شمار گرفتاران این ویروس در کشور کاهش می‌یابد. فعلا همانا 32,500 ساکن این کشور گرفتاری این ویروس می‌باشند و 155 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. اصلا در اوکراین حالا میزان بلندترین گرفتاری به ویروس در قاره اوروپا به قید گرفته شده است. نگرانی ها به آن اندازه زیاد است که مقامات باغ وحوش شهر خارکف تصمیم گرفتند قفس میمون ها را از تماس با تماشابینان یک مدت دور نگه دارند. رهبری باغ جانوران گفت که میمون ها قابلیت آلودگی به مریضی های خاص انسان را دارند. در مولدوای همسایه آن حالا 269 حادثه تصدیق شده آلودگی به زکام خوک و 4 حادثه مرگ بر اثر این مریضی به قید گرفته شده است. نگرانی ها تا آنجا رسیده است که مقامات بهداشت روز سه‌شنبه به قرنطینه یک هفته‌ای همه مؤسسه های تعلیمی کشور امر دادند، ولی چنین تصمیم باعث آن شد که برخی در کشور تخمین زدند که شاید حالا دانشجویان دانشگاه های مولدو این فرصت خالی را برای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها به خاطر انتخاب نامزد غربگرای پرزیدنتی ماریان لوپو استفاده کنند. ولی وزیر بهداشت مولدو ولادیمیر هوتینیاو به سوال آمیزش سیاست و زکام چنین پاسخ داد:
بعضی از سیاستمداران از زکام شاید هم بهره های سیاسی بردارند، آنهایی که چندان راستگو نیستند، ولی من تاکید کردنی هستم که اینجا در مولدو نباید بمانیم که یک وضع اجتماعی از نظارت بیرون شود. مهمترین چیز این است که در جامعه واهمه و هنگامه نشود.
در منطقه شرقی دور روسیه در خبرفس که در باره گرفتاری بیش از 318 نفر گزارش می شود، مقامات امری پوشیدن نقاب های طبی را دادند. کارمندان رشته نقلیات و غذا فروشی باید حتما تمامی وقت با نقاب گردند. برای آنهایی که این مقررات را رعایت نمی کنند حتی جریمه معین شده. برای رهبران نقض کننده این قانون نو به اندازه $17، برای مدیران کارخانه ها یعنی مقامداران بلندتر در حجم $130 و برای شرکت ها در حجم $640 جریمه تعیین شده است. ولی در ترکمنستان چنین به نظر می رسد که مردم را برای جلوگیری نه از زکام خوک بلکه از زکام از آن پیش بدنام شده مرغ هشدار می دهند. طوری خبرنگاران رادیوی آزادی در اشقاباد و ولایت های مرو و لبی آب گزارش می دهند اخیرا در خیابان ها در میان مردم ورقه های پهن شده است که برایشان مشورت می شود در صورت بلند شدن حرارت بدنشان در خانه بمانند و از مواد دارووری معمولی ضد زکام استعمال کنند که می شود بدون اجازه دکتر هم خریداری کرد. ولی این مشورت ها و اصلا موضوع بحث زکام مرغ بوده است که در ترکمنستان اشتباهی شرح داده می شود. و در تاجیکستان هرچند هنوز یگان حادثه گرفتاری به زکام خوک به قید گرفته نشده است، نگرانی ها از طرف نزدیک شدن مسافه خطر این ویروس به مرزهای این کشور توسط چین، افغانستان و قرغیزستان افزایش می یابد و مسئولین تلاش دارند تمام تدبیرهای ضروری را برای پیشگیری این بیماری روی دست داشته باشند. نوروز جعفرف سردار ریاست خدمات سانیتری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در نزد وزارت بهداشت ستاد پیشگیری پهنشوی ویروس زکام خوک تأسیس شده است و دارو و واکسن ها از خارج کشور نیز آورده شدند که برای نزدیک 60% اهالی تاجیکستان پیش بینی شده است. آقای جعفر فوزود اخیراً دو از بابی نوترین تشخیص ویروس زکام پرنده و خوک در فرودگاهی مرکزی نصب کرده شده است که توسط آن مهمان ها و سیاحان خصوصاً مسافرانی از کشورهای این بیماری آشکار شده معاینه می شوند. سر از 1 اکتبر سال روان نمایندگان ستاد مذکور در مکتب و دانشگاه ها و کارخانه و مؤسسه ها اینچنین محله ها گشته مردم را با نشانه های فرق کننده زکام خوک از زکام موسمی و پیامدهای آن آگاه می سازند.
بیماری زکام خوک و تدبیرها برای جلوگیری از آن در کشورهای مختلف.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمان آسیا در گروه ا در شهر هاشمی ویتنام دو بازی انجام داد. درباره نتیجه های این بازی ها شارح ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف گزارش می دهد، ولی در آغاز درباره پیروزی دلشاد نظرف.
دلشاد نظرف گرزندوز مشهور تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به ورزش های میدانی در چین مدال طلا به دست آورد و گرز را به دوری 76 متر و 92 سانتی متر هوا داده بین 14 نفر که به دور نهایی راه یافتند مقام اول را کسب کرد و به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. علی زینکوی از کویت با نتیجه 73 متر و 45 سانتی متر جای دوم و لینج ما ورزشگری چین با نتیجه 69 متر و 49 سانتی متر جای سوم را کسب کردند. خبری دیگر، ریچارد دوگلاس رئیس سازمان جهانی المپیکیان در جریان سفرش به تاجیکستان با رهبران و مسئولین ساحه، ورزشکاران و مربیان یک چند ملاقات انجام داد. انور باباجانوف کارمند مسئولی کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
این سفری اولین پریزیدنت اسوسیاسی المپیکیان جهان با تشبث رئیس المپیکیان تاجیکستان زیبونیسا رستموا در تاجیکستان صورت گرفت. ریچارد دوگلاس با رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همزمان نایب پریزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان ملکشاه نعمتوف ملاقات نمود. هنگام واخری آنها درباره پیشرفت حرکت المپیک، تیار نمودن ورزشکاران بلند مهارت و درباره اون پرابلم ها و اون ذخیره هایی که در جمهوری تاجیکستان جای دارد سخن راندند.
آقای باباجانوف افزود ریچارد دوگلاس آمریکایی قهرمانی بازی های المپیک سال 1968 در مکزیکو در نوی جهیدن به بلندی همچنین از یک چند مکتب و مؤسسات و انشاءات ورزشی شهرهای دوشنبه و خوجند، نارک و نواحی حصار و رودکی دیدن کرد. خبری آخرین این است که دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در سبقت انتخابی قهرمانی آسیا در گروه ا در شهر هاشمین ویتنام دو بازی انجام داد. فوتبال بازان تاجیک در نخستین دیداری خود بر تیم ترکمنستان با حساب 7-3 پیروز شدند، ولی دسته تاجیکستان در بازی دومش از تیم قرغیزستان با حساب 2-3 شکست خورد. بدین ترتیب منتخب تاجیکستان در گروه خود با 3 امتیاز در جای دوم قرار دارد. قرغیزستان با 6 امتیاز در جای اول است. ترکمنستان با 3 امتیاز سوم می باشد. تیم افغانستان که در هر دو بازی از دسته های قرغیزستان با حساب 3-8 و ترکمنستان با حساب 0-2 شکست خورد بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده است. در دوری آخرینی سبقت انتخابی 12 نویبر نخست قرغزستان و ترکمنستان، سپس تاجیکستان و افغانستان قوازمایی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش ساعت اولی برنامه بامدادی را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با امیدی کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
هر دم افسانه خوش لازنم، تلفن گیرم و هزنم، هر دم افسانه خوش لازنم، تلفن گیرم و هزنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم در سخن روز و شبان زن زنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم یک سخن روز و شبان زن زنم. مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است،